دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بار دیگر در محافل سیاسی منتقد حکومت ایران، خواست رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراض‌های سال 1388 در میان حامیان این سه چهره شاخص جنبش سبز مطرح شده. خواستی که عناصر سرسخت‌ترین طیف جناح اصولگرا با آن مخالفت می‌کنند، حتی تا آنجا که خواستار قصاص این سه چهره شوند. همه اینها در شرایطی است که هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضاییه می‌گویند رفع حصر این سه چهره در دایره اختیارات آنها نیست. ضمن این که هم گفته شده این نوع تصمیم‌ها با رهبر جمهوری اسلامی ایران است و هم از شورای عالی امنیت ملی به عنوان تصمیم گیرنده به حصر و بعد رفع حصر آیت الله فقید حسین علی منتظری سخن به میان آمده. از سوی دیگر علارغم جابجایی در رأس شورای عالی امنیت ملی در پی انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری و انتصاب علی شمخانی از حامیان میرحسین موسوی به ریاست این شورا، نشانه ای از رفع حصر به چشم نمی خورد. به جز این که روز 12 بهمن خانواده مهدی کروبی اعلام کردند که او از حبس در مکانی دیگر به حصر خانگی در منزل شخصی خود بازگردانده شده. همزمان با این تحولات اخیراً برخی از کشورهای غربی از سوی و شماری از فعالان سیاسی ایرانی مقیم خارج از سوی دیگر بار دیگر درخواست رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پیش کشیدند. موانع این اقدام کدامند؟ زمینه برای رفع حصر تا چه اندازه آماده است؟ این پرسش‌های کلیدی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه: محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و عضو شورای مرکزی و معاون دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در مشهد. در پاریس، عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی که سالها پیش دوران خدمت سربازی خود را در دفتر میرحسین موسوی گذراند، و کاظم کردوانی، جامعه شناس، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران و از پیشگامان حمایت از حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد 1392. آقای جوادی حصار، آیا بهبود وضعیت حصر مهدی کروبی به گزارش همسرش یعنی نشانه ای از آماده شدن برای رفع حصر از او؟
امیدواریم که اینطوری باشه، ولی خب این اتفاق مدت ها بود که میخواست بیفته ولی شرایط مهیا نمیشد. حالا که این شرایط فراهم شده، امیدوار هستیم که انشاءالله بقیهش هم ادامه پیدا بکنه.
آقای تاجیک، دولت حسن روحانی میگه رفع حصر در حوزه اختیارات دولت نیست و علی لاریجانی رئیس مجلس هم میگه رفع حصر خارج از اقتدار قوه قضاییه است. قبلن هم رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگران در جناح حامی او صریحاً یا تلویحاً گفتن که لازمه این کار اینه که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی آنچه رو اشتباه اونها در پی انتخابات 88 نامیده شده بپذیرند. با شناختی که از آقای موسوی دارین، ممکنه توضیح ایشون سبب فتح بابی در این زمینه بشه؟
ببینید، آقای موسوی قطعا انتخابی که کردن رو انتخاب درست میدونن. این رو از صحبت‌های ایشون هم قبل از حصر و هم بعد از حصر با دیدارهایی که با خانواده‌شون، یعنی با دخترانشون داشتن، مطرح کردن. آقای کروبی هم همینطور در دیداری که با فرزندانشون و همسرشون داشتن، همواره بر مواضع پیشین خودشون تاکید داشتن و اینکه مواضع درستی رو اتخاذ کردن و در صدد احقاق حق مردم هستن. پس اینکه افرادی بخواهند یا منتظر باشن که آقای کروبی یا آقای موسوی از گذشته خودشون پشیمون بشن و ابراز ندامت کنن، من فکر میکنم انتظار عبث و بیهوده هست، چرا که اونها دلیلی بر این که رفتار و مواضع گذشتهشون ناحق بوده رو نمیبینن. اما این که آقای روحانی یا آقای لاریجانی عنوان میکنن که در اختیار دستگاه قضایی، در اختیار دستگاه اجرایی نیست، تقریبا میشه پذیرفت، چرا که حتی با خواست رأس هرم یا با تمایل خاص رأس هرم سیاسی در ایران انجام شده و مسئله هست به شورای عالی امنیت ملی برمیگرده و این شورا هست که باید تصمیم بگیره و اعضای این شورا هم مشخصه که فقط دستگاه اجرایی و قضایی رو شامل نمیشه.
به موضوع شورای عالی امنیت ملی در سوال بعدی از شما برمیگردم آقای تاجیک. اما آقای کردوانی، شما ماها پیش از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری پیش بینی کردید او نامزد برنده انتخابات خواهد بود و انتخاب او سبب گشایش سیاسی میشه. آیا در اون زمان امکان میدادید که موانع بر سر راه رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تا این اندازه باشه؟
ببینید، حدوداً البته، حدوداً، چون حقیقت اینه که من از همون روز اول بحثم این بود که به دلیل جایگاهی که آقای موسوی و آقای کروبی در حکومت داشتن و در واقع تاریخ یعنی زندگیشون در این دوران و اعتباری که در درون خود حکومت داشتن صرف نظر از جامعه و بدن جامعه، بسیار کار مشکلیه برای حکومت چنین امری. به همین علت هم من فکر میکنم که الان یه معضل بزرگ هیئت حاکمه به معنای وسیع کلمه، یعنی تمام جناهای حکومتی تبدیل شده این ماجرا. یعنی از یک طرف میخواهن که از این وضعیت، از این مخمصه بیان بیرون، از طرف دیگر در حقیقت منافع کلان برخی گروه های بسیار اجتماعی و منافع به اصطلاح کوتاه مدتی که یک گروه خیلی خاصی به اصطلاح تعداد اقلیتی از جامعه ایران دارن ولی پایگاه حکومت رو و تندروها تشکیل میدن که همیشه باید ملاحظه اونها رو بکنن، به نظر من این یه بخش. و یه بخش دیگرش هم در واقع به این برمیگرده که امروز وضعیت جامعه ایران، یعنی وضعیت حکومت ایران، با توجه به مسئله تحریم ها و اتفاقی که افتاده و نزدیکی ایران با غرب، اصولا نمیخوان وضعیتی پیش بیاد که یک موقعیت چالش برانگیز با مثلا آقای خامنه ای و دیگران تلقی بشه. در نتیجه الان وضعیت بسیار پیچیده و دشواری در ایران به وجود آمده. یعنی از یک طرف حتی بخشایی از جناح راز مثل کسانی مثل آقای معتهرینا طرفدار آزادی هستن و طرفدار بیرون آمدن آقای موسوی کروبی خانم رهنورد از هست مثلا. از طرف دیگه هم موقعیتی که حکومت داره و ترسی که داره حقیقتش این است، این رو بهش اجازه نمیده که شجاعانه وارد این جریان بشه. و تصور من این هست، توی به اصطلاح نظر من این نیست، در خواندن به اصطلاح حرکت تصمیم گیران اصلی ایران این است که تا به توافقی نرسند با غرب و خیالشون از غرب راحت نشه، به نظرم نمیاد که خیلی بتونن قدم‌های بسیار جدی در این مورد بردارن، در این حالی که میخوان این ماجرا رو بی سر و صدا یه جوری حل بکنن. ولی آزاد شدن، یعنی بیرون آمدن این آقایون از هست، به نظرم نمیاد که خیلی بدون سر صدا و بدون به طور دامنه باشه، یعنی پیامد بالاخره داره. و اینا مشکل حکومت در واقع اون پیامد هاست. به همین علت من فکر میکنم که حتی شما ببینید امروز کسانی که از جناح مختلف حرف میزنن میگوین که این رو تو مطبوعات نیارید، این رو نمیدونم رسانه‌ای نکنید، باید از درون حرکت. که به نظر خب اونا کار خودشون بکنن، ولی ما در مقام به اصطلاح طرفدار آزادی فکر میکنم که باید به طور علنی خواستار رفع حصر این آقایون و خانم رهنورد و کلن آزادی و کلیه زندانی سیاسی باشیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، ایران هم شاهد حصر مادام العمر آیت الله فقید سید کاظم شریعت مداری بوده و هم رفع حصر آیت الله فقید حسین علی منتظری بعد از مدتی مدید. از قرائن و شواهد چی برمیاد؟ مورد آقایان کروبی و موسوی خانم رهنورد بیشتر به کدام یک از این دو شبیه؟
شباهت هایی در هر دو مورد هست و اختلافی هم با هر دو مورد داره. به نظر من موضوعی که الان ما داریم موضوعی است که یه عده‌ای دارن در این موضع خاص و بحث حفظ از آیان و سکار خانون دارن تلاش میکنن و در گذشته هم تلاش کردن که مسئله رو تبدیل به بازی بردباخت برای حاکمیت بکنن. کسانی که دامن دادن به این مسئله که مسئله رو برای حاکمیت بردباختی بکنن و حیثیتیش کردن، اینا دوست ندارن به راحتی مسئله تمام بشه، چون از قبل این دعوا و این تنشی که ایجاد شد یه عده‌ای واقعا منفعت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خاص خودشون رو بردن و برای خودشون از این نمک کلاهی بافتن، کما این که در قبال این حرکت تا حتی جایی رفتن که معاهده‌ای رو خواهن جایگزینی به سود و بهمن کنن، یعنی اینقدر براشون قضیه حیثیتی و مهمه. در صورتی که من تصور خودم این هست که حاکمیت در مجموع به این جنبندگی رسیده که ادامه این وضعیت نمد این مسئله تو سنگین تر میکنه، هرچی دیرتر این از آب بکشن سنگین تر میشه و مشکلش بیشتر خواهد شد. اونا تلاش دارن میکنن و کوشش میکنن تو یه جوری نشون بدن که مسئله عادی داره میشه تمیز صدایی بکنن، ولی یه عده‌ای هم به محضی که احساس میکنن که این ماجرا داره رنگ طبیعی پیدا میکنه و میخواد مشکل حل بشه، فوراً شروع میکنن که علم کتل برمیدارن که آقا این اینا نگران، اینا باید بیان توبه بکنن. بعدش که این اتفاقات نخواهد افتاد، چون اگر یک کسی تو این ماجرا که بخواد دنبال توبه کردن آقای کروبی و آقای میرحسین باشه و اینا بهم بپذیرن که بله حالا ما اشتباه کردیم، بعد از اشتباهش صد تا دلیل دیگه، خب حالا شما چرا اشتباه کردی؟ تاوانی اشتباه شما این بوده که این اتفاق برای ما افتاده، تو عرصه داخلی گیری شدیم، تو عرصه بین‌المللی حد غربت شدیم، حد حیثیت شدیم، شما تاوانش رو باید پس بدین. و یه عده‌ای قوغا سالار دامن خواهند زد این ماجرا و نمیذارن که روال طبیعی طی بشه، دنبال دعوای خودشونن. همه این کسانی که دست در این ماجرا میتوانند داشته باشند، چه در درون حاکمیت چه در حوزه منتقدین این داستان، باید کاری بکنن که بازی رو از حالت بردباخت به حالت بردباخت تبدیل کنن، همون کاری که ما پنج به علاوه یک دنبال میکنن. یعنی در این ماجرا هیچ کس نباید پیروز مطلق باشه، هیچ کس نباید شکست مطلق بخوره، چون بالاخره در دو سوی ماجرا اتفاقاتی افتاده که اون اتفاقات میتونسته نیفته و جایی که اتفاقا میتواند خیلی مسالمت آمیز و کمتنش مسئله رو حل بکنه همون جایی که شروع کرده. یعنی مثلا آقای جنتی که اومد تو خطبه نماز جمعه تهران شروع کرد که از فردا شما باید حس رو آغاز کنید، تلفن‌هاشون رو قطع کنید، ارتباطاتشون رو قطع کنید، این فضا سازی ها رو همینجوری اونها باید درست کنن. آقای علم‌الهدایی که اومده اون بحثا رو کرده، حالا باید خودش شروع کنه به گفتن. مثل آدم جوان نردی مثل آقای اسکرولادی که اومد اعلام کرد که آقا بالاخره اینا نه فتنه‌گر بودن نه دنبال فتنه بودن، اینا به تعبیر آقای اسکرولادی اینا مفتونن، خودشون دچار فتنه شدن. و به نظر من افکار عمومی و شرایط عمومی کشور رو باید همونهایی که این داستان رو شروع کردن آماده بکنن برای رفع بحران و رفع مسئله. بعدم شورای امنیت ملی که اون رو دستور حذف رو داده، امروز باید دستور رفع حذف بده، چون عملا مسئله موضوعیت خودش رو از دست داده. یعنی اینا نسبت به انتخاباتی معترض بودن و به یک رفتارهایی، نه تنها به نتیجه انتخابات، به رفتارهای بعد از انتخابات معترض بودن، مثل بازداشت ها، مثل اتفاقاتی که افتاد در اون سال و چند ماه بعد از انتخابات، اون مسائل اعتراض داشتن. هیچ کس هم نیست که مطلقاً بگه هر چه اتفاق افتاده درست بوده و هر اتفاقی که از جانب منتقدین افتاده 100% غلط بوده. بالاخره منصفان این ماجرا و اونایی که میخوان وسط ماجرا رو بگیرن همشون میگن هر دو طرف یه سری اشکالاتی داشتن، از جمله دولت وقت تا اون دولت هم موضوعش همون شده رفته. بنابراین بهترین گزینه این است که اوغلای هر دو جریان و خیرخواهان هر دو سوی این ماجرا کمر همت بالا بزنن و بیان تو میدان و کاری بکنن که موضوع رو از موضوعیت بندازن، همونطور که واقعا از موضوعیت افتاده. یعنی دیگه موضوعیتی نداره هست آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی. امروز نسبت به دولت آقای روحانی موضع اگر حمایتی نداشته باشن مخالف نیستن.
ممنون آقای جوادی.
بنابراین یه انتقادی دیگه برای یه وقتی و اون تموم شده به نظر بنده.
آقای تاجیک، قبلاً گاهی گفته شده موارد حصر در چارچوب اختیارات شورای عالی امنیت ملی که شما در پاسخ سوال اول بهش اشاره کردین. حسن روحانی پس از انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری، علی شمخانی رو به ریاست این شورا برگزید که معروف به پشتیبانی از میرحسین موسوی. این که تاکنون در دوران ریاست علی شمخانی بر این شورا رفع حصر از چهره‌های شاخص جنبش سبز انجام نگرفته نشانه چیه؟
من اینجا لازم هست یه نکته رو تاکید کنم که متاسفانه ما در، حالا من خیلی نمیخوام تاریخ بحث کنم، ولی پس از انقلاب سال 57 هر حسی که در ایران صورت گرفته معمولا از چهرهای شاخص مذهبی یا سیاسی بودن، مذهبی و سیاسی بودن، و این حسها عموما بدون دستور دستگاه قضایی بوده و حکم قضایی رو نداشته به دنبالش. و البته نکته‌ای که در رابطه با آقای موسوی و آقای کروبی هست این هست که فشارهایی که بر این دو نفر و خانم رهنورد در کنار اونها وارد شده خیلی بیشتر از موارد قبلی بوده، به گونه‌ای که حتی در اخبار بر اساس خبری که از طرف خانواده هست، تلویزیون، رادیو، خودکار و همه این مسائل رو از اینها جدا کرده بودن. میشه گفت که در اصل آقایون کروبی و موسوی و خانم رهنورد در زندان انفرادی بودن در ابتدا و الان هم شرایط زندان رو داره. من بیشتر با عنوان زندان خانگی موافق هستم تا حصر خانگی، چون حصر معقولش آسان‌تر هست. اما اینکه در رابطه با شما بحث شورای عالی امنیت ملی رو مطرح کردید، ببینید شورای عالی امنیت ملی یک شورای یک دستی نیست، هم از شخصیت هایی تشکیل شده که خب انتخابی هستن و هم شخصیت هایی رو شامل میشه که اقتصادی هستن. با توجه به این که جریانی در ایران وجود داره که افرادی هست و تمامیت خواه هست و پایگاه اجتماعی مشخصی داره و این پایگاه مشخص همواره در انتخابات در اقلیت قرار گرفتن و اون نمیخواد این اقلیت بودن خودش رو بپذیره، در اینجا هم سعی میکنه نقش ایفا کنه و حضورش رو در شورای ملی حفظ کنه و نظراتش رو به کرسی بنشونه. من فکر میکنم اون بخش داره عمل میکنه و اجازه نمیده که بخش انتخابی و رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی به خواسته های خودشون دست پیدا کنن. ولی این که آقای روحانی آقای شمخانی رو انتخاب میکنه و ایشون رو در جایگاه دبیری این شورا قرار میده نشون از تصمیم و مصمم بودن آقای روحانی برای مقوله رفع حصر، چرا که اگر این اتفاق رخ نده این پاشنه آشیل آقای روحانی در هر انتخاباتی خواهد بود و در کنار البته مسئله اقتصادی، و میتونه ایشون رو در انتخابات ریاست جمهوری دوره دومشون با مشکل مواجه کنه و چه بسا ایشون نتونن اون رأی لازم رو برای ریاست جمهوری به دست بیارن. مسئله مهمتر من فکر میکنم مسئله انتخابات مجلس هست که هم آقای روحانی و تیم ایشون و جریان حالا اصلاح طلب بهش توجه داره و هم تیم جریان افراطی و تمامیت خواه بهش توجه داره، و با توجه به همون پیش‌فرضی که گفتم پیش از این، من فکر میکنم یک مقدار الان مسئله رفع هست در شورای عالی امنیت ملی با مشکل مواجه شده و این برمیگرده به هنر آقای روحانی و تیم آقای روحانی در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا که چطور میخواهند اون جریان افراطی رو مجاب کنن که این مسئله‌ای که هم نفع ملی درش هست و هم یک امر انسانی و اسلامی هست رو جامعه عمل بپوشونه.
آقای کردوانی، شما گفتید که مقام‌های حکومتی هر یک صلاح خودشونو می‌بینن در اینکه این موضوع حصر و رفع حصر رو به کجا ببرن و منتقدان و مخالفان هم وظیفه خودشون رو دارن. حالا تکرار و افزایش خواستای بین‌المللی و ایرانیان خارج از کشور برای رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد واقعاً تأثیرش در چه حد می‌تونه باشه؟
من فکر میکنم که انسان هایی که عاقلن، یه نوع عقل سیاسی دارن و به اصطلاح یه نوع روشنبینی هم دارن، خیلی طبیعیست که به وضعیت دشوار حکومت های روحانی دقت بکنن. یعنی حقیقت این است که ما با یه فاجعه‌ای در 8 سال گذشته رو بودیم، اونم حکومت احمدی نژاد بوده، و احمدی نژاد در تمام زمینه های زندگی اجتماعی سیاسی این بین‌المللی ما واقعا این مملکت رو شخم زده، و آنچه که به دولت بعدی تحویل داده چیزی جز یک وضعیت اسفبار نیست در حوزه‌های گوناگون. در نتیجه، و یه نکته دیگه هم که باید دقت کرد این است که آقای روحانی درسته مردم اکثریت مردم ایران بهشون رأی دادن و در واقع نوع نگاهشون رو تعیین کردن، ولی برخلاف دوران آقای خاتمی آقای روحانی برآمده از یک حرکت بزرگ اجتماعی نیست. میدن یه وضعیت خاصی رو توی جامعه وجود میاره در این حال که پشتیبانی مردم رو داره. یعنی اگر آقای روحانی نتونه توی یکی دو سال آینده این وضعیت اقتصادی رو سر و سامان بده، وضعیت بین‌المللی رو سرسامان بده، حداقل امید مردم رو زیادتر بکنه و پشتوانه مردمی خودش رو در واقع مستحکم بکنه و بر جای پای محکمی به طور قدم‌های بعدی رو برداره، عملا شکست خواهد خورد. به همین علت کسانی نظیر بنده به بنده نوعی باید دقت بکنیم که نوع حرفایی که میزنیم طوری نباشد که در اردوگاه افراطیون حکومتی قرار بگیریم. یعنی ما به این موقعیت دشوار آگاهیم، ولی فکر میکنم بنابر تجربه تمام این سالها هر چقدر که اعتراضات بیشتر باشه در سطح بین المللی، ولی اعتراضات معقول طبیعتاً باشه، به نفع وضعیت ایرانه. و چون فشار ما علیه اون جناح‌های سخت سر و اون جریاناتی است، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه، چه دیگر کانون‌های قدرت، این است که ما باید کمک بکنیم به عقب راندن این جناح‌های سخت سر در حکومت ایران.
آقای جوادی اسار، پاسخ شما به پرسش اول خیلی کم طول کشید، بنابراین وقت هست که شما یه پرسش دیگر رو جواب بدین. از محمد رضا توی‌سرکانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سازمان بسیج، نقل شده در برخی سایت های ایران که توبه موسوی و کروبی قصاصه و آنچه جرم اینها نامیده شده با یک معذرت خواهی حل نمیشه. از سوی دیگه بعضی از سایت ها از احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نقل کردند که در شرایط فعلی محاکمه به نفع موسوی و کروبی نیست و پیشنهاد ادامه حصر رو ایشون داده تا وضع بهتر بشه. اولی رو یه مخالف آقایان موسوی و کروبی بر زبان آورده و دومی رو کسی که از دید منافع این دو ادامه حصر رو مطرح کرده. با این حساب تا چه حد اون خواست شما که امثال آقایان جنتی و علم الهدا زمینه رو برای رفع حصر فراهم کنن محتمله؟
یکی از بهترین راه هاییست که میشه بهش فکر کرد، نه که این تنها راه باشه، ولی در هر وقتی که این اتفاق بخواد بیفته، همونطور که عرض کردم، افراطیون اجازه نخواهند داد که به راحتی این مسئله انجام بگیره. دستگاه حاکمه هم کاملا به این مسئله وقوف داره که اون آقایون افراطی برای مطالبه خودشون هزینه ایجاد میکنن، دست از مطالباتشون به راحتی بر نمیدارن. ولی اگر جمهوری اسلامی بخواهد مسئله حرف که کم هزینه تری رجوع بشه، بهترین راهش هم این است که این کسانی که در شکل گیری این پروسه دخیل بودن، همونها در انحلال این پروسه و خاتمش تلاش بکنن. یه وقت من پیشنهاد کردم بهترین موقعیت برای رفع حصر از آقای کروبی و موسوی و خانم رهنورد پیروزی آقای خاتمی بود. یعنی اینا همیشه این نگرانی رو دارن که اگر امروز آقای کروبی، موسوی و خانم رهنورد رفع حصر کنن، مردم می‌ریزن تو خیابون جشن و پایکوبی و از این تا چیزا. اونجا میتونید این جشن و پایکوبی با جشن و پایکوبی های پیروزی آقای روحانی توامان بشه و به حساب هیچ کس هم گذاشته نشه، یا حداقل یه مفری باشه که به حساب اونا گذاشته نشه. همونطور که عرض کردم، برای دو طرف شکست مطلق یا پیروزی مطلق قابل تصور نیست. بازی رو باید تبدیل کنن به بازی برد برد و هر کس به دنبال اعلام یک بازنده مطلق باشه، به نظر من بیراهه داره میره. اونا آقای خودشون رو میدونن که در چنده برای محاکمه آقای موسوی و کروبی چیزی ندارد، چون یه ماجرایی بوده که منشوروار از اضلاع مختلفی بهش نور توانده شده. بهترین راه نوعی از مصالحه و گذشته. جمهوری اسلامی توی انتخابات ریاست جمهوری گذشته این نوعی از مدارا رو نشون داد که به صاحبان و علاقمندان به همه این تفکرها فرصت داد تا خودشون دوباره عرضه بکنن در انتخابات. نوع گفتمان آقای عارف دقیقاً ترجمه گفتمان آقای کریمی موسوی بود، ولی اومد تو انتخابات شرکت کرد و اون گفتمان پذیرفته شد به یه نحو ملایم‌تری. راه دیگه الان نمیشه پیدا کرد. اون افراطیون هم یه ضرب المثل معروفی است که گفت اگر زباغ به رعیت ملک خورد سیری برآورند غلامان او درخت از بیخ. مثلا دیگه گفت که به طرف میگم برو کلاه رو به سر میاره. این آدم اون آدم هایی هم که متاسفانه تو جامعه همه جوامع باید باشن، تو جامعه ایران هم هستن دیگه. به صورت تفریح مرامشون و مسلکشونه و من تصور میکنم رهبر جایی هم نخواهم بود، نه آقای کروبی، نه آقای موسوی، نه خانم رهنورد، هیچ کدوم آدم هایی نیستن که دست از مرام و مسلک خودشون برداره و همه این نظرات کوتاه بین نظر من بخوام بیان بگن توبه میکنین که بعد اینا بگن خواهر که توبه کردین باید اعدامش کنید، نه در حد آقای کروبی و موسوی که همچین حرفایی رو بشنون و تن بشنون، نه جامعه چه چیزی رو از این آقایی میپذیره. این بهترین راه مدارا و مماشات هر دو طرف با همه.
با سپاس از شما.